قوله في المقاصد الخامسة في حكم جريان المعاصات في غير البيع من الأهود وعدمه. اعلم أنه ذكر المحقق الثاني رحمة الله في جامع المقاصد على موضع أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاصات في الإدارة وسجافه البيع إلى آخر فرحش نقاش. تنبیه پنجم از تنبیهات معاصات درباره این است که آیا معاصات در خصوص بیع است یا در سایر انواع معاملات هم جاری است. این بحث طریق زیدی هم هست. در اینجا شیخ انصار رضوان الله علیه می فرمایند که مرحوم محقق ثانی در بحث اجاره قائل شده است که معاصات در اجاره هم واقع می شود، که اگر بدون این که شخص سیغه اجاره را به کار بدرد شخصی را آورد که مشغول کار بنایی بشود، بدون این که سیغه اجاره لفظ الفاظ دیگری نداره، ولی لفظی که به عنوان که دیگه که مثلا آذر که به تضا به مدت تضا این چیزی دیگه نگفته، اونا در قبال به قبل تو هم حرفی نبوده به این دو نفر، پس سیغه اجاره ای ندارن، اما تصمیم شده در یعنی اجاره کار کنه اونقدر موجه شده. خب این شخص به این نحو اجاره را اگر واقع بسازد آیا این به عنوان اجاره معاصاتی که احکام معاصات را داشته باشد واقع می شود یا شمار؟ و یا در باب هده یا سیده آقا چیزی را میگرد به شخص میگه و هفت رو که این جنس را این شعر را این سطح غذا را این ها یا خیلی هستن این هم میگوید درست غذا را جلوی شخص درست میگه جلوی شخص اینجا تعبیر میکند که به عنوان هده معاصاتی در هده هم معاصات را میگه اشکالی نداره. حالا میرسیم به مخواه خیلی عجله ترسیم نور رضی علی مونده. لذا در این موارد بحث ترکیب بحث را اگر ما به نحو دیگری وارد بشویم که در اینجا به طور کلی به عنوان یک قاعده کلیه بیان کنیم، فعلا مصداقی و موردی بخواییم بحث بکنیم این حدیه قصد نداره و بحثم شدانی میشه. هر یکی از ابواب معاملات رو جدا جدا بست کنیم که معاملات در این جایی که همه دنبال این ضابط بگردیم. نگاه بزرگان از کلامه مرحوم شیخ از همه صدر اول و در بین متأخرین همه دنبال میرن که ضابط بیان کنن. یا مرحوم میرزا نایمی رضوان الله علیه ضابطی دارد که خیلی از بزرگان بیان ایشان را قبول کردند و برخی از کلامه ایشان با ایراد در مرحوم میرزا دارند. مرحوم عاشق رضوان الله علیه ضابطی دیگری بیان کرده است. بهتر اینه که ما دنبال ضابط مسئله بریم، بعد هر ضابطی که اشکال دارد بیان کنیم، ضابطی که اشکال ندارد و بگیم که در حال ضابط مورد قبول هست که به او عمل کنیم. این روال بحث را دیگه بهتره. لذا بعضی ها در مقام بیان ضابط از کلامه مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمده هست به این نحو ذکر ضابط کرده هست که هرگاه فعلی وجود داشته باشد که این فعل مناسب باشد با عنوان اون معامله، به عبارت دیگر این فعل در واقع در نزد متفاهم عرف مصداق اون معامله قرار بگیرد. این فعل یعنی هر گاه این فعل رو ببینند خود به خود ذهنشان منتقل بشود به همون معامله خاص. در این قبیله از موارد ما میتوانیم ادعا بکنیم به طور کل که معاقات جاریست. مثلا اگر کسی اینی از اعیان را مثلا کتابی را به عنوان تملیک به عقد به شخصی بدهد، اگر این به عنوان تملیک به عقد به شخصی بدهد، کی عرف ازش میفهمند یا آقا این کتاب را من درست میدم در مقابل چی؟ در مقابل 1000 تومان. یه اضافه بدیم کتاب رو بگیرد به لحظه به اتو قبل تیران نیستر کار. هر کس این عمل را ببینه چی میگه؟ آقا بگیرد. یا مثلا میگه آقا این کتاب رو به شما تملیک میکنم عوضم نمیخوام. خب این عمل در خارج اندل ارد به عنوان هبه هست. یا در مورد اجاره آز یک سال در این منزل میتوانی بنشینی به این مبلغ اسمش اجاره هست. یا شما استفاده از این ماشین را به مدت یک هفته داشته باش مجانم تعدیم کنن از اسمش آریه. ظروف برای مجلس عزاداری میگه طرف ظرف یاد داره میگه آقای ظروف بذار مجلس عزاداری استفاده کن بعدم برگردان. این معنی تمدید اتفاق است. مجانه عنوان آریه را پیدا میکنن. پس در این قدیل از موارد که فعلی باشد مناسب با اون عنوان و مصداق اون عنوان معامله قرار بگیرد، در اینها می توانیم. یا در باب رحم، خب در باب رحم شخص بدهکار یک چیزی رو میخواد به طلبگار بگه که او شب راحت بخوابه، دیگه دغدغه نداشته باشه نسبت به پولی که داده است. خب اینجا یه وقت عنوان خاصی که لفظ رحم درش باشد رو به کار میبرد، مثلا میگه ارحم فی القضا، فی مدت القضا، در مدت جن، در مقابل جن. وقتی نه این عنوان میگه آقا این مدتی هم که ما بدهکار شما هستیم این کتابای ما پیش شما باشد. کتاب زیاد بود که مثلا کتاب میداد میشید دیگه که نبشه هم یه کتاب بود یا اون جهده کتاب پیش شما که اینقدر کتاب خیلی ارزش داشت مثلا کم یا خود اینا این کتاب ها باشه که من دست به دیگه را آوردم برگردانم. خب این جاها چون شعر جوریسته میشود مثل آقا اون عنوان باشد فرمودن معاقات جاری. و اما اگر فعل مناسبی با این عنوان نباشد، مثل در باب وقت، خب وقت را اگه تعریف کنیم به اینکه اون تحریر این حق از ملکیت یا فقط ملکیت است به طور مطلق، نمیدید در ملکیت خاص قرار بگیرم مثلا به عموم مؤمنین، نه وقت صدر الله یعنی فقط ملکیت کرد یه قابلیت ملکیت ندارد. یا در مثل مساجد در این قبیل از موارد مثلا موه میارد در مسجد، پرش میارد میگارد در مسجد به عنوان وقت مسجد. در این قبیل از موارد فعلی که مناسب عنوان تحریر را داشته باشد، چونی فعلی داریم؟ نداریم دیگه. با چه عملی میتواند تحریر را برساند؟ یعنی آزاد کردن و فسخ مال از ملکیت. فعل و عمل گویای این معنا و این عنوان نیست. در این قبیل از موارد یا در باب نذر و عهدم همینطور یا شرط چه فعل مناسبی داریم که دلالت و حکایت از نذر کند؟ مثلا گوسفندی رو میخواد نذر کنه با چه چیزی میتواند؟ چه فرقی داره؟ خب این گوسفند در بین گله هست. این گوسفندی که به عنوان نذر میخواد بدون اینکه لفظ به کار ببرد که با چه عملی میخواد مثلا مشخص کند که این گوسفند نذری است. مگر قبلا اون خارج از محل بحثه. قبلا دیگه آقا هر گوسفندی که مثلا ما در طبل میزنیم علامت باشه پیش خودش به عنوان یک گوسفند نذری است که باید مثلا ذبح بشه. نه، ابتدا به ساکن بدون طبل ثابت و چنین شاهد و قرینه ای بخواد اقدام بکند با چه عملی میتواند نذر را بفهماند یا عهد را بفهماند یا سایر چیزها به عنوان شرط مثلا؟ اینا پس معاصر در این قبیله از امور به طول کل ادعا کردن که نیست. این ضابط کلی می شود در جریان معاصر در انواع معاملات و عدم جریان، که هر جا فعل مناسب با اون عنوان وجود داشت ما بگیم معاصر جاری، هرگاه فعل مناسب با اون عنوان نباشد بگیم معاصر جاری نیست. ولی بیانی که مرحوم شیخ هم صادق رضوان الله علیه دارد از استفاده این رابطه نمی کند، ایشان به صورت موردی بحث فرمودند که در بعض موارد گفتن جاری هست، در بعض موارد مثل نکاح گفتن جاری نیست. مثلا این طریقه ای که مرحوم شهیدی رضوان الله تعالی علیه در از تلامیده شیخ انصاری ذکر کردن به عنوان ضابط تعقیب شده در بین متأخرین، لذا مرحوم میرزای نائمی رضوان الله علیه هم مخصوصاً وارد این قضیه شده است. و چون فواید زیادی دارد فرمایش ایشان، ایشان ابتداعاً به عنوان تنبیه اموری ذکر میکنند که خلاصه اون تنبیهات اربعه ایشان را عرض میکنیم، بعد به عنوان ضابط کلی استفاده کردن که در چه جایی میکند طبق اون ضابط، ایشان دنبال ضابط هست طبق اون ضابط میشود و در کجا نمیشود. بعد از فرمایش ببینیم اشکالات به بزرگ کردن چی هست، اونگاه نظریه رو که میتوانیم انتخاب بکنیم و عرض میکنیم، چون فرمایت مرحوم آشق هم در جواز یک ضابطی دیگری دارن غیر از اونی که مرحوم میرزا فرمودن، غیر از اون ضابطی که مرحوم شهیدی دیگران بیان کردن. ایشان آقا به صورت خلاصه عرض میکنم، میفرماین اولا باید این رو دقت بکنیم که ملاک وقوع معامله به فعل این است که فعل مصداق اون معامله قرار بگیرد. ظاهرا این فرمایش گرفته شده از فرمایش اون بزرگوار، این عبارت صحیح دیگه در حقیقت، یعنی به حمل شایع این فعل و عمل مصداق اون عنوان معامله باشد. عرض کردم وقتی کتابی رو میدهد در ازایش پول میگیرد، این از نظر خواهی در اذهان و عرف به حمل شایع میگن آقا بری انجام داره دیگه، بری واقع شده. صرف صدور فعل خارجه هم ولو نیت معامله را داشته باشد هم فایده ندارد. این در اون مثالی که عرض کردم اگر این میاد مثلا میگه من اگر رب در زدم یا خط پرد کشیدم به عنوان وقت باشد به عنوان نظر باشد، این فایده نداره. این با قطع از نظر از تصرف او باید باشه، غیرلا سخت میکنه دیگه دیگه آقا هر ده من از اینجا خریدم به اونجا معنیش اینه که این جنس رو فروختم، این دکاندار معروف شده که با پرش از یک مکان به مکان دیگر این درها در مقام فروش برآمده، این رو به عنوان بعثه، این فایده ندارد چون جستن از مکان به مکان دیگر این مصداق دل نیست، ولی اینکه نیت او این است و گفتن اعلام هم کردن این فایده نداره. باید از نظر عرف به حمل شایع مصداق عنوان اون معامله باشد. عرفاً کجا جستن از مکان را به عنوان به اسلام مصداق دل میدانند و هاکذا امور دیگری که شخص خودش بخواد جعل کند بدون اینکه ظهور مصداقی و عرفی داشته باشد. این یک امر است. ولی تثبیت خارجی که عرض کردیم اون ظهور دارد به عنوان مصداق برای دل. وقتی تثبیت محل عوض هست ظاهر قضیه اینه که هر کسی این کار رو ببینه میگه آقا چیکار کردی؟ فروخت. به اون آقا که عوض رو میکرد و در کتاب رو میبینن میبینن چیکار کرد؟ میگه آقا خرید. دیگه نیاز نیست که قزم زمینه و قرینه چیزی بیارد. البته تثبیت هم باید به قصد تملیک باشد، نه اینکه صرف تثبیت دیگه حالا کتاب نگاه کن صرف اینکه تثبیت این میگرد باشه این دو این. امر دومی که ایشان سر میدهد بعد ذکر ضابطه میکنن ها بعد از این امور این است که میفرمایند افعال به طور کلی دو جورند. بعض از افعال هستند که در مصداقیتشان برای اون عنوان ممحضند به تعبیر بنده، یعنی هیچ جهتی برای اون شی غیر از اون عنوان خاص دیگه نمی شود. مثلا خانه رو فروخته، ماشینی فروخته آقا واضحا مثال عینی دیگه، ماشینی فروخته گفت آقا چطورید اگر من پشیمان شدم از این معامله چکار میکنم؟ حق فرض داشته باشم. روز دوم میاد ماشین که داخل مثلا منزل اون شخص بوده، یا ماشین ما رو بگید، یا ماشین رو میبینه در ماشین بازه، متوجه در رو باز میکنه میشینه پشت ماشین، پول طرف هم دستش گرفته میبینه طرف. معنی این کار چی آقا؟ فسخ دیگه. وقتی آمده ماشین رو تصرف کرده و پول طرف هم داره میگه بدون که چیزی بگه، این عمل ممحض در فسخ معامله هست. این کار هیچ عنوان دیگه بهش نمیشود داد، تنها عنوانی که میگیرد اینه که این آقا فسخ کرده با این کارش. منزل داده همینجور کتاب داریم میده در طرف کتاب رو میگیره دیگه. اینا معنیش اینه که این کار فقط یک عنوان بیشتر ندارد و اون فسخ. یا در باب مثلا فرض کنیم طلاق، در طلاق رجعی در ایام عده اگر شخص طلاق دهنده عملی از این کاری شد که جنبه ایشی به شخص التزام این عنوان وجود رو پیدا می کند. پس بنابراین در اونجا فعل جهت دیگری ندارد، دیگه واضح است ممحض است در عنوان رجوع، اینجا در عنوان فرق، اونجا در عنوان رجوع. و وارد دیگری هم افعالی که یک قسم از افعال هست. قسم دوم افعالی هستن که آقا اینا به اصطاق عبارت دیگر دارای وجوه متعدد است، رو وچن واحد نیست، دارای وجوه متعدد است. از قبیل اینکه ماشین میره فروخته مثال میزنیم، اما میاد مثلا فقط ماشین نشان میده چند نفر، یا ماشین هم قفلش دراش قفلی در ماشین رو باز و بست میکنه، این معناش نیست که فسخ کرده. در ماشین رو باز و بست میکنه دلالت ندارد در فسخ، این غیر از اینکه میشینه پشت فرمون و فولدن در آورده به طرف میده، نه آمده نشسته اما در تماشا بکنه، نه حتی دو شده حتی نه طرف راننده ها ایشی نه این طرف بعدش این لالا خروش این طرف میخواد بره خلاجه ما هم برسانه مثلا این که این عنوان هم میتوند باشد، یا عنوان این که مثلا حالا به ما ماشین از ماشین هایی هست که اجاره میدن، این عنوان به احساسی که میخواد ایشی میکنم مثلا این سفر رو با او طی کنه، او شبوش این فروش ها رو خودتان رفته میشسته داخلی سنانتان این برسانه به مقصدش مثلا. پس اینجا فعل فعلی نیست که ناظر به ممحض در عنوان فرق باشد، بلکه این کار میشود به عنوان فرق کار بکنید و میشود به عنوان فرق نباشد، به عنوان اینکه مثلا بخواد اجاره کند و از اینجا به جای دیگری برود. این دو قسم هست. در قسم اول بلا ترتیب معاطاتا اون عنوان محقق شده است، لذا فرق معاطاتی داریم، رجوع معاطاتی داریم در باب طلاق. ولی بنابر دوم اشکال واقع می شود. چرا؟ چون اگر بنا باشد که به اصطلاح واقع بشود شعر به واسطه شعر اون عنوان معامله معاطاتن، باید یک دال آخری هم زمینه بشود. شبیه الفاظ نورد که شعر از لفظ بیشتر نیست، اگر از لفظ کنایی استفاده کرد انسان در عنوان از عنوان معاملات، یا مثلا فرض کنید از الفاظ مشترک استفاده میکند، در اینجا چی که قرینه میخواد که ما بفهمیم، اینجا هم این فعل به تنهایی به عنوان اون معامله معاطات هم نمیشود باشد، مگر اینکه قرینه زمینه بشود که کاشف از این باشد که این فعل به قصد عنوان خاص معامله انجام داده است. این امر دوم. امر سومی که مرحوم میرزا رضوان الله ماحصل تعریف میکنم فرمودن این است که عناوینی که برای معاملات داریم به حسب وقوع معاطات در اونها و عدم وقوع سه گونه هم و سه قسم هم. یک قسم از عناوین معاملات که اصلا قابلیت معاطات را شرعا ندارند، همین اینو خوب دقت کنید، مورد اشکال بزرگان واقع شده و اصلا معاطات را و با سیده و لفت بودن را وچه مائز بین صحیح و فاسد از اون عنوان دانستن، مثل نکاح ما در بعض روایات داریم که کلام و لفت حلال می کند، طرف می کند حلال می کند، این چه فرقه؟ عمل یک عمل کتب اگه لفظ کلام و لفظ به لفظ حلال می شود و بدون لفظ حرامه. اینجا این چیزی که مرحوم میرزا می فرماید چون مائد بین قسم حلال و قسم حرام وجود لفظ و نبود لفظ دانسته شده و اصل روایت آمده، بذار در اینجا باید دیگه نکاح و معاصی ما نداریم. این مورد اشکال بعضی از بزرگان واقع شده. البته اشکال بعضی از بزرگان به مرحوم میرزا در دیگه بنده وارد نیست. حالا اجمالا اشاره بکنم، بعضی از بزرگان از تلامیده ایشان ادعا میکنند که آقا در نکاح معاصی نیست جاری شود. اگر نکاحی در معاصی نکاح معاصی صرفا مسئله به اتضاعات این مسائل باشد، بله همونی هست که شما میکنم، ولی که در باب نکاح معاصی حتما معناش این نیست که به اصلاح شخص بخواد فعل حرامی انجام بدهد. نه، مثلا مهر و غیر ذالک رو میاره و در حد گفتی بود که این مبلغ از مهری اگر چی باشد قبول میکنید یا نه. اونی که مثلا در عربیت رو ما شرف داشته بدانیم در ما عبر عربی به سایر الفاظ اگر بخواد باشد، این لااقل از این هستی شاید معاصی. بذار گفتن آقا در باب معاصی متوقف بر نفس عمل و اعمالی که متوقف بر تحقق محرمیت هست باشد نیست. ما میتوانیم بدون اینکه این امور رو در نظر بگیریم از طریق به اصلاح کار مقدمات مثل گفتگوهایی که هیچ که میشه سیره نکاح نیست، ما لفظ خاص انتحصه رو میخواد فرض بذاریم که او لازم دانه، ولی گفتگوهایی که دلالت بر سیره نکاح باشد یعنی به عنوان انتحصه و الفاظ خاص نباشد اما الفاظ باشد که بفهماند که این نکاح باشه و از او چونی. آیا اینجا ما نگفتیم در مادت آقا اصلا لفظ نباشد، لفظی که صریحی در اون عنوان باشد نمیخواد بگیم لازم نیست. خب اگر به این الفاظ بخواد باشه که اشکالی دارد؟ پس این که اشکال در مرحوم میرزا کرده ام ظاهرا این اشکال نباید وارد بشه. حالا ما بعدن رو عرض میکنیم که حسب القواعد طبق نظر بعضی از بزرگان از متأخرین کنان حتی علی القاعده معاصات در نکاح میتونیم داشته باشیم الا اینکه دلیل خاص مثلا رسیده است در اینجا. لذا علی القاعده معاصات نکاح در نکاح هم جاری، اما دلیل خاص داریم برای اینکه در نکاح معاصات هم واقع نشود. این هم حالا اجمال سوال باید مفصل کرد در بیان ضابطی که بعد از بزرگان ذکر که به اون ضابطه اشکال میکنن وارد میشیم، اینا باید عرض بکنیم. قسم دوم عناوینی هستن که آقا این عناوین قابلیت دارن که با فعل تحقق پیدا بکنن، اما فعلی که مصداق اونها باشد در خارج به عنوان مصداق معاصاتی وجود ندارد، یعنی اشکال ثبوتی ندارد، در مقام اثبات مشکل هست. مثلا مثل وقف اینو از این قبیل هست که ما ثبوتاً میتوانیم در اونجا معاصات رو فرض کنیم، اما فعلی که در خارج داشته باشیم که به اصطلاح مصداق وقت باشد این فعلی نداریم ما. صورت سوم این است که فعل هست اما فعل ممحض در اون عنوان نیست، بلکه زو وجوه متعدده است. باید ما غرائین را به او زمینه بکنیم تا از او استفاده معاصاتیت بشود. مثل باب تثلیث، اگر تثلیث همراه نباشد با عقد عوض، این تثلیث در این صورت دلالت بر بیع ندارد. ممکن است عنوان به اصطلاح آریه را پیدا کند، یعنی ممکن است چون در آریه هم تثلیث هست، تثلیث این هست، تثلیث در باب اجاره هم هست، در باب به هر حال هدیه هم هست و غیر ذالک، اینا همشان در اینجا تثلیث هست. بنابراین تا زمینه نشود چیزی که مشخص کند این تثلیث را که به قصد چه عنوان از انواع معاملات انجام شده است، نمیتوانیم بگیم که این تثلیث دلالت دارد در اون معامله معاصات هست. نتیجه ای که در اینجا گرفتیم شد یک مقدمه دیگر هست که انشاءالله بعد خب الله علیه و سلم. Wow.